أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر احتیاط حرجی بشود، مثلا بدانیم یکی از این دو آب نجس هست، اگر اون آب رو می شناختیم مشکلی نبود، از او اجتناب می کردیم، آب دیگر را می خوردیم، به هیچ وجه دچار حرج نمی شدیم. اما به خاطر علم اجمالی ما می خواهیم از هر دو آب اجتناب کنیم و به این خاطر به حرج می افتیم. خواستیم ببینیم آیا طبق مبانی مختلف در تفسیر قاعده لا حرج، تحریم شرب نجس در اینجا مصداق قاعده لاحرج میتواند بشود یا نه. مرحوم آخون فرمودن طبق تفسیر مرحوم شیخ که لا حکم ینشأ منه الحرج، این تحریم شرب نجس حکم ینشأ منه الحرج، چون این حکم است که منشأ شد در ظرف اشتباه و علم اجمالی عقل حکم به احتیاط بکند. نوعاً هم با این فرمایش صاحب کفایه موافقت کردن، ولی به نظر ما این درست نیست، چون مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که تابع ایشان هست اینجور تفسیر کردن که اصل اون چیزی که غیر قابل تحمل است عادتاً اون فعل، مثلا وضوء در شرایط سخت، این وضوء غیر قابل تحمله، ولی عرفاً وجوب وضوع را هم میگن حکم غیر قابل تحمل. یعنی حرجی اراده شده از لا حرج حکم وجوب وضوع در این شرایط سخت، چون این حکم عرفاً مصداق چیزی است که قابل تحمل نیست، ولو بالاصاله وضوع در شرایط سخت غیر قابل تحمل است، ولکن اطلق اسم مسبب علا سببه، به این وجوب میگن این وجوب غیر قابل تحمل است. ما میگیم طبق این فرمایش تحریم شرب ماء نجس معلوم بالاجمال، این تحریم عرفاً حکم غیر قابل تحمل است، اینطوره؟ یا مثلا من میدانم یکی از این صد مایع آب طاهر هست و لذا برای احراز وضوء به ماء طاهر باید 100 بار وضو بگیرن با این 100 مایع، آیا فی علم الله اون وضوع به آب طاهر واقعی حکم غیر قابل تحمل است یا نه او قابل تحمله؟ حکم عقل به وجوب احراز امتثال غیر قابل تحمل است. بله قبول داریم وجوب شرعی وضوء به ماء طاهر در این حال حکم ینشع من الحرج معد است، اما به این حکم نمیگن حکم غیر قابل تحمل. پس طبق این مبنا حکم واقعی در اینجا حکم حرجی نیست و قاعده لاحرج او رو بر نمیداره. اما مبنای دوم، مبنای دوم اینه که مرحوم صاحب کفایه فرموده که لاحرج یعنی لا وضوع حرجی، لا غسل حرجی و هاکذا، ای لا فعل حرجی ادعاء و غرض از این ادعا نفی حکم آن است. خب طبق این مبنای صاحب کفایه، خب صاحب کفایه فرمود که وجوب وضوع در این مثال علم اجمالی به اینکه یکی از این صد مایع آب است و بقیه آب نیست، این وجوب وضوع حرجی نیست، چون وضوع با آب طاهر حرجی نیست. منتها به نظر ما این مبنا ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه ما در دین بر شما حرج یعنی مشقت شدیده قرار ندادیم. وضوع در شرایط سخت که حرج نیست، وضوع در شرایط سخت موجب حرج است، حرجی است نه حرج. یا وضوع با آب سرد برای مریض ضرری است نه ضرر، لا ضرره، نگم لا ضرریه. علاوه آخه ما از ما جعل علیکم فی الدین من حرج میخواییم استفاده کنیم نفی ادعایی فعل حرجی را. بابا نفی حقیقی داره میکنه، میگه ما جعل نکردیم در دین حرج را بر شما مردم. نفی حقیقیه، نفی ادعایی چیه؟ نفی ادعایی مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد به غرض نفی کمال، لا ربا بین الوالد والولد به غرض نفی حرمت. اگر می گفت لا وضوع حرجی، خب گفتید به غرض نفی وجوب هست، اما نفی جهل نفی حقیقیه، حقیقتا جعل نشده در دین حرج بر مردم. وانگهی جناب صاحب کفایه برای این که وجوب رو نفی کنند باید ادعا کنند که فعل نیست. الان میخوام بگن مثلا وضوع بر مریض واجب نیست، بیان بگن وضوع مریض وضوع نیست. خب این نفی صحته، وضوع مریض وضوع نیست لسان نفی وجوب نیست. هر چه بگید، اگر بگید وضوع مریض وجود ندارد یا بگید وضوع مریض وضوع نیست. هیچ کدام لسانی نیست که بخواد برای نفی وجوب به کار بره. چرا؟ برای اینکه وجوب میره رو عنوان، نفی وجود در خارج چه رفتی داره به نفی وجوب؟ شما که میخوای نفی وجوب بکنید باید موضوع رو نفی کنید. مثلا مستتی برش حج واجبه؟ کسی که مستتی هست ولیکن از رفتن به حج به حرج می افتد، بگید هازا لیس به مستتی. نفی موضوع برای نفی وجوب صلاحیت داره. هازا لیس به مستتی ای لا یجب علیه الحج، ولو پول حج را هم دارد اما حج رفتن برای او سخت است. هازا لیس به مستتی خوبه، اما حجه لیس به حجن، اون که نفی صحت میکنه نه نفی وجوب. این که لسان نفی وجوب نیست. یا بگید لا یوجد منه الحج، هذا شخص لا یوجد منه الحج، یا حجه لیس به، این که نفی وجوب نیست، این نفی صحته. کسی که پول حج را دارد ولیکن اگر حج برود به خاطر بی خانگی، به خاطر مجردی دچار مشقت شدید می شود، بعضی ها مثل خود صاحب عروه مرحوم آقای خویی فرمودن این مستطیعه، پول دارد مستطیع است، اما لا حرج نفی میکنه وجوب حج را از او. این هم فایده داره ها، فایدهش اینه که اگر یک آدمی مقدسی کرد گفت سختی را تحمل می کنم میرم حج، این مستطیعه و حجش مجزی از حجت الاسلامه. خانه نخرید به حرج افتاد، ازدواج نکرد به حرج افتاد، رفت حج به جا آورد، حجش حج مستطیع است. خب این کسی که میگه این آقا مستطیع است، فقط میگه آقا لا حرج وجوب حج را از او برداشت، یعنی گفت هادا مثلا لیسه به مستطیع. اگر بخوایم لسان حکومت بگیریم این لسان نفی وجوبه، اما اگر بیاد بگه حجه لیسه به حجن، خب یعنی حجش باطله، این که لسان نفی وجوب نیست. این دیگه لسان نیست، باید فلسفه بافی بکنیم. لسان نفی، یعنی اون برای نفی وجود باید لسان نفی موضوع باشه، نه نفی وجود متعلق در خارج. وجود متعلق در خارج که ممکن است شخص اصلا عاصی باشد، متعلق را در خارج اصلا موجود نکند. این بی نماز ها نماز برشون واجب است و نماز نمی خوانند، تکوینن هم وجود ندارد متعلق در خارج. حالا شما خواهید ادعا کنید عدم وجود متعلق را در خارج؟ نه، نفی موضوع ادعاءن به غرض نفی حکم هم. نه دیگه، اینجور مفادهشون اینه که نفی فعل ضرری میکنه به غرض نفی وجوب آن، اینجور میگه. خب این مبنای دوم مبنای صاحب کفایی بود که درست نیست. مبنای سوم مبنایی است که آقای صدر انتخاب کرد، میگه حرج نه حکم است نه این فعل است، نه وجوب وضوع در شرایط سخت حرج است، نه خود وضوع. حرج اون مشقت شدید است که مسبب است از وضوع، ولی لا حرج مفادش. خوب دقت کنید، لا حرج مفادش اینه، لا مشقت شدیده. خب مفادش اینه، عرف میگه یعنی چی؟ مشقت شدیده نیست. این همه مشقت شدیده ما در عالم داریم، از فقر دچار مشقت شدیده میشوند، از بیماری دچار مشقت شدیده میشوند. عرف میگه ها، قید لبی داره، لا مشقت شدیدتا من ناحیت حکم شارع، یا در لا ضرر، لا ضرر، ضرر هم همینه، ضرر نه وجوب وضوع برای مریض ضرر است، نه خود وضوع ضرر است، ضرر مسبب از وضوعه، ضرر مسبب است برای اون بیماری که چرک ها بدن او چرکین می شود بر اثر وضوع با آب سرد، اون بیماری ضرره. و لا ضرر میگه لا ضرر، ضرر نیست، یعنی ضرر ناشی از حکم شارع. خب وقتی گفت ضرر ناشی از حکم شارع نیست، پس باید این وضوع واجب نباشد، چون اگر این وضوع واجب باشد متدین وضوع بگیرد ضرر او میشه ناشی از حکم شارع. حالا راجب لا ضرر کلام آیه صد قابل توجیه، حق قناقی هم همین رو گفته، لا ضرر ای لا ضرر ناشئ من الحکم شرعی، چون اخبار از عدم ضرر به طور مطلق که معنا ندارد، این مقید می شود، لا ضرر ناشئ عن الحکم شرعی، نفی می کند وجود ضرر مقید را. خب قابل توجیه هست. بله، نظر اول میگفت ضرر حکم است، وجوب وضوع بر مریض ضرر است. ایشون میگه ضرر اون بیماری است که بعد از وضوع شدید میشود، اون شدت بیماری است که ضرر است. ضرر نیست، میگه بله، قید لبی دارد، ضرر ناشی از حکم شرعی ما نداریم. آقا اون به خود حکم، به خود وجوب وضوع بر مریض میگفت ضرر، اصلا میگفت لا ضرر، یعنی لا حکم ضرر ینشا منه الضرر، لا حکم ینشا، حالا یا لا حکم ضرری. این میگه نه، ضرر همون نتیجه و مسبب از فعل است، یعنی اون بیماری، اون بیماری به دنبال وضوع با آب سرد اون ضرره. شارع داره میگه که ما ضرر نداریم. خب ضرر که زیاد داریم در عالم تکوین، قید لبی میشود، ضرر ناشی از حکم شرعی نداریم. بابت نحوه تفسیر فرق میکنه، حالا نتیجهش یکی بشه دلیل نمیشه. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، ما خیلی خوب یه اشکالتون رو بنویسید، بعدا تو قاعده لا ضرر با ایصد اشکال کن. ما حرفمون اینه که میگیم در لا حرج، ما که لسان لا حرج نداریم، لسان لا ضرر داریم. شما جناب آقای صدر این احتمال ثالث رو که مطرح فرمودید احتمال وجیه است و به عنوان یک احتمال ما میپذیریم. حالا متعین نیست به نظر ما لا ضرر که این معنای آیه صد رو بگیم، ولی چون ما میگیم شاید لا ضرر نفی ضرر باشه ادعاءن. آیسن میگن نفی حقیقیه، ضرر مقید. نفی حقیقی میکند ضرر ناشی از حکم شرعی را. ما میگیم نه، شاید لا ضرر نفی ضرر میکنه ادعاءن به غرض نفی احکامی که منجر به ضرر میشود. نتیجهش یکیه، اما بالاخره نحوه تفسیر فرق میکنه. اما حرف ما اینه جناب آیسد، ما لاحرج نداریم. شما فکر میکنید لاحرج تو ذهنتون هست مثل لا ضرر؟ بابا آیه قرآن لاحرج نیست. آیه قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما در دین بر دوش شما مردم مشقت شدیده قرار ندادیم، یعنی بر شما در ذمه شما چیزی قرار ندادیم که مستلزم مشقت شدیده باشد. این اصلا نفی جعله و ما معتقدیم متعلق جعل حکم نیست. یک وقت به ما اشکال نکنید چرا حالا که میگید آیه ما جعل علیکم نفی جعل میکنه، چرا مسلک مرحوم شیخ رو نپذیرفتید؟ تو من میگم نفی جعل حکم حرجی، میگیم نه، اصلا ما معتقدیم جعل در لسان کتاب و سنت در خیلی از موارد متعلقش فعله. نه خوب این که امروز میگن جعل احکام، خب حالا تعبیر غلطی نیست، ولی لسان کتاب و سنت در خیلی از موارد مفعول و متعلق جعل رو فعل قرار میده. مثلا رجل جعل على نفسه صوم شهر، جعل على المرأة الغسل، وضع الله عنك الصيام در مقابل وضع عليك، وضع عنك يعني رفع عنك، ما جعل عليك وضع عنك يعني رفع عنك، ما جعل عليك نقطه مقابلش وضع عليك. اصلا متعلق وضع یا جعل خود فعل جعل صوم بر مکلف، نه اصلا میگه جعل صوم بر مکلف، این صوم را بر عهده مکلف گذاشت. اصلا این مثل لله علی الناس جلبه، خدا بر عهده مردم حج گذاشت، نه وجوب حج رو گذاشت، خود حج رو گذاشت، اعتبار کرد حج را بر عهده شما. لسان این خطابات اینه، کتب علیکم الصیام، اصلا روزه رو بر شما نوشت، نه وجوب صوم رو نوشت، خود صوم رو نوشت بر شما. اینا همه به یک معناست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج متعلق جعل حکم شرعی نیست، یعنی خدا بر عهده شما کار طاقت فرسا قرار نداده است، ولذا به نظر ما متعین در نفی قاعده لا حرج این معنای چهارم بگیم، بگیم مراد از حرج مشقت شدید است و نفی جعل مشقت شدید بر مردم یعنی نفی جعل فعلی که مستلزم مشقت شدید است. ما جعل علیکم فتیم نهارد یعنی ما جعل علیکم فعلا موجبا للحرج و المشقت شدیده. چون حرج اسم مشقت شدیده است، اسم حکم شرعی که نیست، حکم مشقت شدیده نیست، حکم حرجی است، حرج که نیست. آیه نمیگه ما جعل لکم فی الدین حرجی یا تا بگیم حکم هم حرجی است. ما جعل لکم الحرج مشقت شدیده را بر شما نگذاشت. وجوب نماز که مشقت شدیده نیست، مشقت شدیده همون حالتی است که بعد از مثلا فرض کنید که وضوء در شرایط سخت یا خود وضوء در شرایط سخت همزمان اون سختی رو شما احساس میکنید، خب اون سختی غیر قابل تحمل عادتا اون مشقت شدیده او را بر شما نگذاشت. اما تو آیه جل به حکم تعلق نگرفته چون متعلق جل حرجه نه حکم حرجی. نه مفاد آیه اینه که بر شما مشقت شدیده قرار ندار. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی چجور مشقت شدیده قرار نداد؟ یعنی بر شما فعلی قرار نداد که موجب مشقت شدیده است. اون مدلول استعمالی نیست، مدلول استعمالی نفی جعل مشقت است بر عهده متلفین. اصلا آقا وقتی میگن مشقت شدیده را بر عهده شما نگذاشت یعنی به عهده شما قرار نداد که متحمل بشین مشقت شدیده را، تحمل مشقت شدیده را بر عهده شما نگذاشت. اصلا خود تحمل مشقت را بر عهده شما نگذاشت. نه مگه خدا روزه رو بر عهده ما میذاره؟ انجام روزه رو بر عهده ما نمیذاره. اون که تو خود خابیده که کتب علیکم السلام یعنی کتب علیکم علیکم الاتیان و بسیان، کتب علیکم السلام یعنی کتب علیکم الاتیان و بسیان ادا ارسان. این هم همینجوره دیگه. کتب ما جعل علیکم فی الدین المشقت الشدیده یعنی قبول المشقت الشدیده، تحمل المشقت الشدیده، اینه دیگه. خب عرض شود خدمتتون که پس قیاس لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج به قاعده لا ضرر قیاس مع الفارق لسان مختلفه، علاوه بر این که مسلک مرحوم آخوند در قاعده لا ضرر هم درست نیست، چون فعل ضرری ضرری است نه ضرر. لا ضرر نفی ضرر میکنه، نفی فعل ضرری نمیکنه. کجا؟ نخیر اشتباه میکنید. اون لا حرج لا حرج یعنی بر شما باکی نیست، نه اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فقال لا حرج لا حرج یعنی هر کاری کردید بر شما باکی نیست. قدمنا ما اخر اخرنا ما قدم، اومدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که ما در روز عید قربان هر کاری که تو اول انجام دادی ما بعد انجام دادیم، هر کاری که تو بعد انجام دادی ما اول انجام دادیم، ترتیب رو به هم زدیم. پیامبر فرمود لا حرج لا حرج یعنی باکی نیست. حالا ما از حج مردم حداقل نصفش رو باطل میکنیم. اما پیغمبر هیچ حج کسی رو باطل نکرد، حج همه رو تصحیح. بله؟ نه لا حرج، لا حرج یعنی نه این لا بش لا حرج بابا، لا حرجی که لا حرج اون یعنی بر شما کلفتی نیست، بر شما کلفتی نیست یعنی باکی بر شما نیست، ربطی با آیه ماجعل علیکم فی الدین من حرج نداره. میدونم لا حرج چه ربطی به قاعده لا حرج داره، بابا به او گفت لا حرج چه ربطی به قاعده لا حرج داره، قاعده لا حرج رو میخواست پیغمبر به اونا یاد بده، بابا میخواست بفرماد مانعی ندارد، لا حرج یعنی مانعی ندارد، نه اینکه اگر به حرج میافتید لازم نیست اعاده کنید، معنیش این نیست که. خب بابا معنی لغوی لا حرج اینه، لا حرج دو اصطلاح داره، لا حرج استعمال میشه معنی باکی نیست. لا حرج علیک ان تفعل کذا یعنی بر تو باکی نیست که این کارو بکنی، ربطی به قاعده لا حرج نداره که. خب بگذاریم، ایشون گفت لا مشقت شدیدتا تنشع من حکم شارع، ما میگیم نه، ما جعل علیکم تحمل المشقه، بر عهده شما نگذاشت تحمل مشقت را. طبق بیان آیه صدر این حکم معلوم بالاجمال، این وجوب اجتناب از آب نجس چون ناشی شده ازش وجوب احتیاط، پس شارع وقتی میگه مشقت شدیده ناشی از حکم شرعی ما نداریم، باید این وجوب احتیاط مشقت دارا یه جوری حل بکنه، چون این مشقت ناشی از حکم شرعی، برای چی من دارم بیچاره میشم از این آب اجتناب کن از اون آب هم اجتناب کن؟ به خاطر علم اجمالی. یه علم اجمالی از کجا پیش اومد؟ از این که شارعی که از این دو آب رو حرام اعلام کرد. الان اگر من تحمل مشقت شدید بکنم این دو آب را نخورم، این مشقت شدید ناشی از حکم شرعی، ناشی از موقف شرعی است. ما میگیم نه، خدا بر عهده ما مشقت نگذاشت، خدا گفت از آب نجس اجتناب کنیم که مشقت نیست، وجوب احتیاط مشقته، اونم که خدا بر عهده ما نگذاشته. مگر همون جوابهای قبلی را بدیم که اون جوابهای قبلی سر جای خودش محفوظه. چی؟ نمیدونم سریع میخون، نفهمیدم چی بود؟ بله؟ خب اون که به دنبال آیه است، اون که مستقل نیست بابا، اون که نمیخواد قاعده لاحرج تنظیم، اون داره میگه آیه اینجور فرموده، بس ما باید بینیم آیه چی فرموده. یک کتاب مستقلی در قبال آیه که نیست، آیه رو تبدیل میکنه، یعنی میاد اختلاف بین تفاسیر قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو داره، یکیشو انتخاب میکنه، اینه میگه اجتهد فی دینه که ولا حرج فان الله یقول و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ربطی داره در اصلا خطاب مستقلی نیست، داره همون آیه رو بیان میکنه. خب از این بحث بگذاریم، به نظر ما قاعده لا حرج وجوب احتیاط را چون حرجیست میتونه برداره، ولی اون حکم واقعی اگر وجوب احتیاط رو نتونست برداره، حکم واقعی برداشته نمیشه. مرحوم آقای خویی یه مطلبی داره، اونم عرض کنم. فرموده تو هم مصباح الرسول دلش خواسته مطلبی رو بگه، فرموده که این مطلق مرحوم آخون که میگه لا فعل ضرری لا فعل حرجی، با مطلق مرحوم شیخ میگه لا حکم ینشأ منه الحرج او الضرر، یک جای دیگه هم ثمره داره غیر از این بحث وجوب احتیاط، یه جای دیگه هم ثمره داره. کجا؟ در بحث خیار قرن. طبق مسلک مرحوم شیخ میشه گفت لزوم بیع در موارد بیع قبل حکمان یعنی شما منه ضرر، از لزوم این بیع ضرر متوجه مقبول میشود، نفع میشود لزوم، چون این لزوم حکمان یعنی شما منه ضرر. اما طبق مسلک مرحوم آخون نخیر، چون میگه لا موضوع ضرری لا فعل ضرری، عقد قبنی که ضرری نیست. حالا اگه این عقد قبنی عقد جائز بود ضرری بود؟ عقد قبنی که ضرری نیست، لزومش ضرری است. خود عقد قبنی که ضرری نیست، آدم عقد قبنی اگه ببنده به شرط خیار ضرری نیست که، لزومش ضرری. پس طبق مسلک مرحوم آخون نمیشه با قاعده لا ضرر لزوم خیار لزوم بیع قبل رو برداشت، اما طبق مسلک مرحوم شیخ میشه این کار رو کرد. این فرمایش ناتمام، اگرم تمام باشه خود صاحب کفایه قبول نداره، تفسیر به بالای از صاحب میشه. خود صاحب کفایه در حاشیه مکاتب اتفاقا میگه این مسلک من خیلی به درد میخوره تو این بحث خیار قبل. خب طبق مسلک مرحوم آخون میگیم عرفن بیع قبل، یعنی بیع با اختلاف فاحش بین ارزش ثمن و مثمن، این عرفن ضرریست، عقد ضرریان. اگه ما شرط الخیار باشه در خود عقد شرط الخیار بکنه، بله اون ضرری نیست، اما اگر در عقد عقد شرط خیار نکنه، خب این عقد ضرری است. عقد بدون شرط الخیار که اختلاف فاحش بین ارزش ثمن و مثمن است، عرفاً این عقد زیان آور است، از نظر عرفی عقد زیان آوره. نه خود این عقد زیان آوره عرفاً، از نظر عرف بابا این عقد زیان آوره دیگه. حالا اگه شارع حکم نمی کرد به لزوم، عرفاً نمی گفتن این عقد زیان آوره، خود این قرارداد زیانزاست. فرضین شرط خیار که نکرد این آقا، بله نه عرفن، چون مستتبع لزوم عرفیه، چون بی مستتبع لزوم عرفیه، این بی مستتبع لزوم عرفیه، خب این عرفن میگن این بی زیان آور است، ولو شارع حکم لزوم نکنه، از نظر عرف چون بی مقتضی لزومه، عرف به این بی میگه قرارداد قراردادهای زیان آور، قرارداد زیان قراردادی است که زیان دارد، برای این قرارداد برای من زیان آور است، عرف اینو میگه. اتفاقا مرحوم آخون میگه که اگر مسلک منو قبول نمی کردید طبق مسلک مرحوم شیخ، اگه بایه که قابلت حاضر عرش بده، میگه آقا بیا عرش میدم، باب تفاوت رو بهت میدم، ده میلیون بهت فروختم این جنس 5 میلیونی را، بیا این 5 میلیون رو بهت میدم. دیگه حکم به لزوم لا ینشاء منه الضرر، چون بایه داره میگه 5 میلیون رو بایدارم بهت بدم، اما طبق مسلک من صاحب کفایه نه، این بی ضرری است، لا بی ضرری به غرض نفی حکمش. نفی حکمش چیه؟ لزومه. لا بی ضرری به غرض نفی حکمش که لزومه، ولو بایه قابل میگه من حاضرم عرش بدم. یقع الکلام در این که قاعده لاحرج، حالا که رسیدیم به قاعده لاحرج هیچ جان بحث نمیشه، بگیم یه قاعده لاضرر داشتیم، حضرت امام رضوان الله علیه انکار کرد. و قاعده لاضرر چیه؟ نفی حکم ضرری چیه؟ قاعده لاضرر تحریم زیان زدن به مردم است، تحریما ولایا من النبی صلی الله علیه و آله، حکم سلطانی. این قاعده لاضرر بود که حضرت امام انکار کرد. تو هیچ جا فتوای امام تمسک به قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری نمیبینید. یه قاعده لاحرج هم داشتیم، در منطق الاصول انکار کردن، گفتن هیچ دلیلی بر قاعده لاحرج تمام نیست. اینم مختصری انشاءالله روز دوشنبه بحث کنیم، وارد بحث‌های بعدی بشیم.